سلام مجدد، 19 اکتبر 2020 قسمت دوم جلسه رو شروع می‌کنیم. از همون صفحه 39 میگه که از نظر بودن اگر مفهومی به درستی تعریف نشده باشد، غایت امور واقع روشن نخواهد شد. بنابراین برای چیز خیلی مهمه. بودن با تعریف کشور در آغاز نخستین فصل کتاب 6 دفتر درباره کشور درباره اهمیت تعریف می نویسد که همون صفحه 39 تعریف را از این حیث در صد قرار می دهیم که در هر امری باید غایت اساسی و اونگاه هزارهای رسیدن به اون را جست. تعریف غایت موضوع معرف است و اگر تعریف فاقد بنیادی منطقی باشد، اونچه بر شالودی اون بنیاد گذاشته شود از اون پس تباه خواهد شد. بنابراین پس تعریفی از کشور میکنه این است که وحدت یک ملت تحت فرمانروایی قدرت حاکم، حتی اگر یک از سه خانواده وجود نداشته باشد. خب حالا اگر میخواهید این تیکر رو شما میتونید بگی، با توجه به این که در واقع ایران رو باید توجه بکنید که شما میخواهید اون قسمت رو بکنی الان هست.
اگر فکر بکنیم الان بخونم،
ولی باید این توجه داشته باشیم که یه تفاوتی هم در واقع نظر بگیریم که در مورد ایران تعریف هگلی، تعریفی که هگل در مورد حکومت هخامنشیان میکنه و اون بنیاد، یعنی ایران رو باید یه جوری دیگه با تعریفی که هگل میکنه در واقع میگه که اونها شاه شاهان منافع شاه کوچک رو داشته، یعنی صحبت امر عمومی و امر خصوصی بوده اون زمان، یعنی امر عمومی و امر، یعنی البته آلمانی میشه آلگمانه و بزندرس، یعنی اون ایران رو تعریف میکنه. با این به نظر میاد کلی با تعریفی که بودن میکنه در واقع شاید توی نظام فکری دیگه باشه.
همونجور که محمودم اشاره کرد، خب طباطبایی به خصوص در نسخه جدید تأملی درباره ایران، دیباچه بر نظریه انحطاط، یک بخش‌های مفصلی بر این کتاب اضافه کرده و فصلی که پیش از این خوندیم تحت عنوان ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران، توی اونجا کوشش کرده بود که توضیح بده که چی اون اصطلاح یا عبارت مشکل ایران رو منظورش چیه و اینکه ما ایران رو در واقع از دیدگاه ایشون یک مفهوم است و اونو حتی مفهوم اصطلاحاً
آبستن
ممنون، بارور و دارای یک باروری و یک آبستنی که دائم به اصطلاح تحولاتی در حال یک تحولات جدید هست اینجوری توضیحش داده بود و طبیعتاً بعداً توضیحی درباره ملت داد و اینکه ایران با مفاهیم اندیشه سیاسی اروپا توضیحش کار مشکلی است و با اون نظریات رو اگرچه اونا رو خونده و از به قول معروف با تجهیز به اونها نظریه پردازی میکنه، ولی میگه که نعل به نعل توضیح مواد تاریخ ایران با اون نظریه، با اون اندیشه سیاسی اروپا امر ممکنی نیست، یعنی امکان پذیر نیست. به همین خاطر من حالا از اون کتاب نسخه جدید دیباچه بر نظریه انحطاط یه چند خط میخونم، یه کمی کمتر روش وای میسم چون هم دور قبل خوندیم راجبش و هم دوره‌های پیش هم دائم راجبش صحبت شده. بیشتر میخوام این بار از این جنبه بخونیم یا از این جنبه مورد توجه قرار بدیم، با بحثی که محمود راجب حاکمیت داره میکنه به اصطلاح چه ارتباطی داره. اگرچه ایشون اینجا یه مقدار بحث ظاهرن راجب مفهوم ملته، ولی ادامه میدم برای اینکه بعداً در ادامه بحث این وجه دولت یا کشورم توش ظاهر میشه. یعنی منتهاش به نظر میاد که از یک ویژگی این برخوردار میشه که با این بحث بودن یک کمی به اصطلاح نعل به نعل قابل توضیح نیست، گرچه بعضی از مفاهیمش میتونه به اصطلاح احتمالاً مورد استفاده و نگاه درست باشه. ولی خب حالا در هر حال صفحه 55 دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران میگه که همه ایرانیانی که از کهن‌ترین روزگاران تا کنون در بخش‌هایی از ایران زمین ساکن شدند، در گذر تاریخ به ملت در معنای دقیق و جدید آن تبدیل شدند. یعنی میگه از اون موقع اگرچه از قدیم اینا با هم دیگه زندگی کردن، ولی اون جمع معنای امروزی ملت رو داشته، اگرچه این کلمه وجود نداشته و این تعریف وجود نداشته.
یه بار دیگر میشه این جمله رو بگم؟
آره، یه نکته هم بگم. این نمونه رو در یک عبارت و اصطلاح کلیتری به کار میبره تحت عنوان صورتهایی، سعی میکنم دقیقتر بگم، صورتهای قدیم از جدید در قدیم. به این معنا که از جدید یعنی مفهوم ملت مفهوم جدیدی است ولی توی قدیم بوده، ولی استفاده هم نمی شده. یعنی واقعیت زندگی جمعی ایرانیان در سرزمین ایران یک ملت ازشون ساخته شده بوده،
یعنی وجودش با مفهومی که برای ساخته شده تأخیر داشته.
آره، مفهوم نداشته ولی بوده. این میگه جدیدیست در قدیم، یعنی معنای ملت، معنای مفهوم جدید ملت رو میده ولی قدیم بوده، براش ملتی هم کلمه هم همونجور که محمود گفت ساخته نشد.
ببینید همین در تایید حرفت، مثلا این حرفی که هگل میزنه راجع به هخامنشیان، خود 2200 سال میگذره هگل این مفهوم رو درست میکنه.
بله دقیقا،
ولی اونا در عمل به کار میبستن،
میبستن
براش نداشتن.
بله، این و همین واقعیت رو میگه که صورت جدید در قدیمه، یعنی یکی از صورت‌های جدید در قدیمه. یعنی ایران یه ویژگی داشته، اینو میگه یکی از نمونه هاشه. همه ایرانیانی که از کهن‌ترین روزگاران تا کنون در بخش‌هایی از ایران زمین ساکن شدند، در گذر تاریخ به ملت در معنای دقیق و جدید آن تبدیل شدند. تبدیل ایرانیان به یک ملت به لحاظ تاریخی بسیار زود ممکن شده است، یعنی در عمل، اگرچه واژه ملت در تداول جدید آن در آغاز دوران جدید تکوین پیدا کرده و مضمون مفهوم آن نیز در دوران جدید تعین پیدا کرده است، همش در حوزه نظر و مفهوم سازی است منظور، اما واقعیت آن در ایران به صدهای پیش از دوران جدید تعلق دارد و در شرایط متفاوتی نیز پدیدار شدن واژه و تعین مضمون آن ممکن شده است. پدیدار شدن واژه و پیدا کردن مضمون اون، به عنوان مثال در اروپا، به عنوان مثال در اروپا پدیدار شدن ملت جدید با فروپاشی امپراتوری مقدس رومی ژرمنی ممکن شد. همون جایی هم که محمود شروع کرد امروز به خوندن، صفحه ببخشید توی این در توی کتاب چیز درست به همین نکته اشاره شد. در سده 16 هم، همون صفحه 36 کتاب نظام های نوآیین، همون پاراگراف نوشته در سده 16 هم رساله سیاست ارسطو فلان، میگه که اما از مهمترین منابع اندیشه سیاسی به شمار می آمد، اما از زمانی که با توجه به الزامات دولت‌های ملی جدید دگرگونی‌های اساسی داشت، یعنی اینجا هم اشاره می‌کنه که اینجا میگه دولت‌های ملی ظاهر میشن تو قرن 16، یعنی اینجا اینو میگه، بعد اینجا هم دوباره داره اشاره می‌کنه، میگه که به عنوان مثال در اروپا پدیدار شدن ملت جدید با فروپاشی امپراتوری مقدس رومی ژرمنی که مبتنی بر سلطنت خلافتی نظام امت مسیحی بود، یعنی اون امپراتوری اینجوری بود، ممکن شد. در ایران که هرگز بخشی از دستگاه خلافت و نظام امت آن نبود، یعنی یک کمی شبیه خواسته بکنه، بگه که خلافت اسلامی شبیه دستگاه امپراتوری مسیحی، میخواد بگه که میگه که ایران حتی اون خلافتی هم که بود دینی بود فلان بود، ایران اصلا جزش نبود. در ایران که هرگز بخشی از دستگاه خلافت و نظام امت آن نبود، فروپاشی امت شرط تکوین ملت نبود. اون امت مسیحی از هم میبایست میپاشید که فرانسه، انگلیس، نمیدونم فلان درست بشه. میگه ایران لزومی نداشت که امت اسلامی که درست شده بود زیر دستگاه خلافت از هم بپاشه که دوباره دولت ملی توش درست بشه یا ملت توش درست بشه. میگه اون خودش بود پیش از آن. واقعیت ایران بدون توجه به دستگاه خلافت و امت اسلامی وجود داشت. در ایران که هرگز بخشی از دستگاه خلافت و نظام امت آن نبود، فروپاشی امت شرط تکوین ملت نبود، بلکه مخالفت ایرانیان با چیرگی دستگاه خلافت و رویارویی آنان با منطق سیاسی خلافت موجب شد که واقعیت ملت پیش از جعل واژه آن تکوین پیدا کند. این جعلم اصطلاح دیگه، یعنی وقتی که شما خودت استفاده اونو نساختی، از یک جای دیگه بر میداری برای یک جای دیگه استفاده میکنی، اصطلاح هم میگه که این کلمه جعل شد. این امر مسلم تاریخی از شدت بداهت آن برای وجدان ایرانیان، بداهت یعنی بی تأمل سخن گفتن، همون بدیه سرایی میگیم، از اون میاد. میگه که این امر مسلم تاریخی از شدت بداهت آن برای وجدان ایرانیان مورد توجه قرار نگرفته است. یعنی یه چیز بدیهی بوده، هیچ کس بهش توجه نکرده، روش تأمل نکرده. اما با توجه به بحران کنونی و دگرگونی ها در رابطه نیروها و اینکه ایران زمین دوره پرمخاطره ای را سپری می کند، باید با توضیح تاریخی و فلسفی معنای آن را روشن کرد. اون چیزی که محمود میگه که بایستی به صورت فلسفی توضیحش داد، تا به شالودهی برای تکوین هویت جدید در حال تکوین تبدیل شود. این فعلا راجب مفهوم ملت به معنای جدیدش و واقعیت ملت بودن ایران این یه تیکش. در ادامه حالا اینم بحث جالبه با توجه به وضعیت ملیگرایی و این قضیه آذربایجان و اینا، اینم یادم رفت خواستم بگم که
حتما صحبت کرده
جان
راجب حاکمیت
گفتم که اگر حاکمیت رو در ارتباط با سرزمین مردم یا ملت و حاکمیت یا کشور چیز کنیم این سه تا عنصر رو، اتفاقا میخوام بگم که هم در ایران این عناصر هست هم شبیه بحث بودن نیست. یعنی چیزه اگر فکر میکنید که ادامه به بحث نمیخوره ادامه ندم.
نه منظورم اینه که این تعریف میگه که بودن میگه که وحدت یک ملت تحت فرمان روایی قدرت حاکم حتی اگر بیش از خانواده وجود نداشته باشه. این میگه کشور.
خب همین میخوام الان بگم که طباطبایی وقتی که میاد جلو اونجور که من میفهمم میخواد بگه که این ملت و این سرزمین خیلی از اوقات بدون حاکمیت بوده اصلا.
ولی با این های باز کشور
بوده. یعنی هی اومدن و رفتن حمله شده فلان شده، ولی این ملت، این انسجام این فرهنگی ملت و این سرزمینی که روش چیز بودن آنچنان قدرتمند بوده که این همینجوری حفظ شده.
و اینو هسته اصلیش یعنی فلات ایران همیشه همین بوده. این اطرافش هی میرفته، هر فلات اصلی هیچ وقت مورد تعرض قرار چیز نشده، از بین نرفته.
خب در هر حال منظور این که اون حاکمیت به اون معنایی که بودن داره صحبت میکنه، اون سایش اینجا به اصطلاح وجود نداشته به اون شکل. بازم حالا خودش اشاره میکنه به این منتاش جان،
ولی کشور بوده،
معلومه کشور بوده. میخواد حالا بذار این یه تیکم بخونم یه سفر رو
تعریفی نمیخوره، منظورت اینه.
بله یه مقدار با اون ضمن این که اون چشم آدم رو باز میکنه و بهتر میتونه آدم با اون بحث اینو بفهمه، به نظر من اصلا تفاوت ببینید، من کتاب میخوندم از عنایت الله رضا راجب تاریخچه آذربایجان و ارمنستان، کارهای خیلی جالبی کرده. من یکی دو تا مقاله چیز که توی یک کتابی بود پیدا کردم خوندم، این بحث همین ناتسیون و ملت و اینکه این یه بحث اروپایی جدید بعد از فروپاشی امپراتوری مسیحی و فلان و اینا، این بحث و عنایت الله رضا در رابطه با مسئله آذربایجان و نمیدونم کشورهایی که بعدم پانترکیزم و اینجور چیزا توش، خیلی خیلی ریشه یابی تاریخی دقیقی کرده، ولی واقعیت قضیه اینه که نتونسته اونو به لحاظ فلسفی توضیح بده. بعد من علت این که فکر میکنم که اون نتونسته برای اینکه اتفاقا به اندیشه سیاسی اروپایی مجهز نبوده که این کارو نتونسته بکنه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید طباطبایی هر 10 خط 5 خط 4 خطی که می نویسه بلا فاصله یک کار تطبیقی میکنه با اندیشه سیاسی مسیحی اروپایی و به اصطلاح توضیح میده که اون اندیشه مربوط به این جامعه بوده و تحت تأثیر وقایع و حوادث اجتماعی سیاسی اینجا تدوین شده مفاهیمش و با مال ما یه تفاوتهایی داره، لذا نعل به نعل قابل توضیح نیست.
ولی حالا اگه من بخوام یه سوالی بکنم باید این سوال بکنم که اگه بخوام بگیم به فکر به نظریه بودن نمیخوره یا به تعریف بودن نمیخوره، آیا این سوال بکنم آیا هیچگاه ایران بی حاکمیت بوده؟
این سوال سختیه تو میکنی، منم نمیتونم اینو
هیچ وقت نبوده. ببین سلسله هایی که میشمارن، همه اینایی که میشمارن، حتی اعراب هیچ کاری
نمیکنه. یکی رفته یکی اومده، در واقع حاکمیت وجود داشته.
حاکمیت مغولا که میان، اعراب میان، ترکا میان، حتی اسکندر که میاد، یعنی یه حاکمیت همیشه در ایران وجود داشته. به نظر من خلاف حرف بودن نیست.
درسته، منم معتقدم که بوده.
اگر ایلی هم بوده، اگر قبیله ای هم بوده، مثلا در زمان قاجار، در زمان اشعری پراکنده بوده، ولی یه حاکمیتی بوده که قبیله ها بهش تن میدادن. در جاهای مثل صفوی ها متمرکز شده، در زمان قاجار متمرکز شده، اما در بین با اومدن بعد از اسلام، با اومدن ترکا، حکومت های پراکنده داشته. در همزمان ممکنه سامانیان بودن، سفاریان بودن، نمیدونم طاهریان بودن، ولی یک حکومتی بوده.
این صحبتی که میکنی یه دوره هایی تا که به عصر زرین فرهنگ ایران گفته میشه که به سرعت خاندانهای ایرانی بعد از یکی دو قرن شروع میکنن به اصطلاح ظاهر شدن و بخشهای مهمی از ایران رو برش در هر حال به اداره میکنن یا حاکمیت میکنن، اینو خب یه مقدار اینا روشنه، ولی بعد از اون یه مقدار به اصطلاح چیزه دارم نگاه میکنم. یه حالا اگر همه رو نخونم یه چیز یه کوچیک
میدونی من چی به ذهنم رسید؟
اینو بخونم
بگم بعد از اینکه ایران فرو پاشید، مثلا در نظر بگیر، حالا نه کاملا بخواهم ریاض بکنیم، مثلا خب ایتالیا پراکندگی که در ایتالیا وجود داشت بعد از فرو پاشی نظام مسیحیه، خب ولی ایتالیا حکومت های وحدت نداشتن، ولی
آره.
پرینس های مختلفی بودن بعد از فروپاشی ساسانیان مدت ها، ولی ما باز متمرکز می شدیم، یه زمانی دوباره پراکنده می شدیم که بعد از صفویان باز هم پراکنده شدیم تا قاجاریان دوباره همون تمرکز به دست آورد، ولی حکومت های ملوک توایفی بهش می گن وجود داشته.
آره
این ملت هم بی دولت نبوده که
من فکر میکنم که اگر این دو سه صفحه رو بخونیم این به قنای بحث ما کمک میکنه. اگر میخواد بخونم، اگر میخواد بذاریم بعدم.
خب اگه کمک میکنه خب بخون.
همون صفحه 55 رو میخونم. اصطلاح ملی‌گرایی در دهه های اخیر، خب این نتیجه گیری همون بحث اصلیه، در دهه های اخیر از راه ترجمه از زبان های اروپایی وارد زبان فارسی شده است و معنای درستی ندارد. اصطلاح ملی گرایی، اگر ایران ملت بوده، نمیدونم فلان بوده، بس اینا همه چیزای بحث های جدید اروپایی است که برای اروپا درست شده. کشورها اول کشورهای ملی و ملت ها درست شدن بعد از فروپاشی امپراتوری مسیحی و اینا به اصطلاح مفهوم سازی شد، براشون واژه به کار رفت و اینجوری. اینا رو مترجمان و کسایی که به اصطلاح با کج و کوله با اروپا تماس داشتن یا یه چیزایی شنیده بودن برداشتن، اینا رو ترجمه کردن و به قول معروف برای ایران آوردن، فکر کردن که با این میشه اونا رو توضیح داد. معادل این ترکیب که در زبان فارسی جعل جدید است، همین ملی‌گرایی، در زبانهای اروپایی تاریخی دارد که در ایران شناخته شده نیست، اما این مانع از آن نشده است که در پیکارهای ایدئولوژیک سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. سبب این که ایرانیان خود را به عنوان ملتی واحد فهمیده اما واژه‌ای برای آن جعل نکرده اند این است که روند تبدیل به ملت در ایران امری طبیعی بوده است. تحول مضمون معنایی واژه ناتسیون، که به نظرم کلمه یک کمی چیزه، چون تحول معنایی کافیه، مضمون و معنایی بغل همدیگه قرار گرفته علامت سوال گذاشتم، ولی فقط یا معنایشو نمیخونم. تحول مضمون واژه ناسیون در زبانهای اروپایی با آغاز روند تجزیه امپراتوری مقدس همزمان است. در امپراتوری مقدس سیاست اقوام مسیحی عین دیانت آنان بود. جمله مترجمش نمیخونم، اینم خیلی مهمه. سیاست اقوام مسیحی عین دیانت آنان بود، یعنی اونا امت داشتن، امپراتور نمیدونم فلان داشتن، امت واحده بود و به اصطلاح اون چرا که میخواستن سیاست کنن و ازش حاکمیت کنن، حالا فرمان روایی کنن فلان، از دیانتشون میومد، ربطی به ملت و ناسیون و سرزمین و فلان و اینا نداشت. یعنی همه اقوام مسیحی گروه‌های دینی در درون رسپوبلیکا کریستیانا بودن، همون چیز حوزه مصالح حالا مسیحی حالا یا امت. اما از زمانی که رخنه‌ای در ارکان سلطنت پاپی و امپراتوری افتاد، سیاست اقوام اروپایی که به تدریج به ملی شدن میل میکرد، این دیانت آنان نمیتوانست باشد. دیگه حالا بایستی ملت باشن به جای امت، کشور داشته باشن، مساله ملی داشته باشن و فلان. سیاست ایرانیان، اما سیاست ایرانیان هرگز این دیانت خلافت نبود. یعنی اگر بتوان گفت پیوسته ملی توی گیومه در معنای جدید آن بود و برای توصیف این واقعیت بدیهی نیازی به جعل اصطلاح جدید نبود. یعنی ما اصطلاح ملی لازم نبود به کار ببریم. تصریح محمد ابن جریر طبری مبنی بر این که تاریخ ایرانیان تداومی خلاف آمده عادت داشته، به معنای آن است که تاریخ ایران پیوسته تاریخ ملی بوده است. دوباره توی چیز، یعنی ما در عمل و در به طور طبیعی و در واقعیت تاریخمون ملی بوده، ولی به اصطلاح این استفاده نمی شده. پس ملی گرایی که امروز به اصطلاح چیز میشه میخواد اینو بگه. در واقع معادل دقیق برای واژه ناسیون در زبانهای اروپایی به لحاظ مضمونی و نه واژگانی، معادل ناسیون نه ملت که ایران است. یعنی ایرانو میاره معادل کلمه ناسیون، اصلا یک معنا براش اینجوری قائل میشه. یک بار دیگه میخونم، میگه که در واقع معادل دقیق برای واژه ناسیون در زبانهای اروپایی به لحاظ مضمونی و نه واژگانی نه ملت که ایران است، که از کهن‌ترین زمانها تا کنون مضمون واحدی داشته و در تعارض آن با انیران فهمیده می شده است. ایرانیان ملیت خود را در نام کشور خود فهمیدند. در ایران به عنوان کشور پیوسته ایران داخل گیومه عین ملت ایران بوده است. این ملت واحد در وحدت تاریخی سیاسی آن یگانه و غیر قابل تجزیه است، یعنی وحدتی در این کثرت است. تمایز میان دو مفهوم ملت به عنوان وحدت در وحدت و وحدت در کثرت مهمترین معیار ایضاح، یعنی توضیح فرق میان ملیگراهای آغاز دوران جدید و فهم ملی قدیم ما است. ملیگرایی اروپایی در آغاز دوران جدید که شرط امکان تکوین دولت جدید است، از این حیث ناچار میبایست وحدت در وحدت باشد که شرط تکوین آن دولت‌های ملی فروپاشی امپراتوری مسیحی به عنوان وحدت امت بود. امپراتوری مسیحی وقتی تجزیه شد و ملت‌ها و کشورهای ملی داشت درست می‌شد، اونا می‌بایست وحدت در وحدت بشن، یعنی از اون کثرت جدا بشن، یک بار وحدت بشن، یک بارم با خودشون در خودشون وحدت پیدا کنن. ولی مال کشور ما همیشه وحدت در کثرت بوده، یعنی همیشه یک کثرتی بوده با همدیگه واحد بودن. این میخواد بگه که ساختار طبیعی شکل‌گیری ایران چجوری بوده و شکل‌گیری ناسیون و کشور در اروپا چجوری بوده که این کلمه ناسیون براش ساخته شده. این همون توی چیزی هم که پوتسدام جلسه بود یه صحبتی راجع به همین کرد، همین بحث. و قدرت سیاسی میبایست این وحدت را به گروه‌های قومی تحمیل می‌کرد. نمونه‌های متنوع دولت سازی در فرانسه لویی 14، آلمان بیسمارک و ایتالیای گاریبالدی خواستگاه وحدت در کثرت اقوام ساکن ایران چی شد؟ پونکته اونجا گاریبالدی جلوش پونکته بعد خونده، ولی جمله هم اشکال داره، جمله یه جوری نامفهومه ولی میشه فهمید. میگه که این نمونه های مثل نمونه های متنوع، مثلا فرانسه خودش یک کشور بزرگی بوده که یک کشور واحدی از اول بوده، امپراتوری فرانسه هم درست میشه، یه پادشاه همون محمود موقعی که داشت میخوند میگفت که اون چیز کلود سیسی اون از به اصطلاح کشور واحد فرانسه صحبت میکرد. آلمان بیسمارک میدونیم که صدها شاهک و شاهزاده و فلان و اینا رو چیز میکنه، و ایتالیا هم که میدونیم ایتالیا هم تیکه تیکه شده بود، تجزیه شده بود و اینا رو تلاش میکردن که از ماکیاولی به این ور اینا با هم دیگه متحد بشن. حالا میگه ولی خواستگاه وحدت در کثرت اقوام ساکن ایران فرهنگ ایرانی است و فرهنگ ایرانی آن وحدت را به دولت و فرهنگ ایرانی آن وحدت را به دولت که از سده پیش، این مربوط به سده آخره، یعنی از حدودا مشروطیت به این ور. یک بار دیگه میخونم، خواستگاه وحدت در کثرت اقوام ساکن ایران فرهنگ ایرانی است و فرهنگ ایرانی آن وحدت را به دولت که از سده پیش، یعنی با تأخیر بسیار نسبت به تکوین ملت که با دشواری هایی به دولت ملی تو گیومه تبدیل شده است تحمیل کرد. این یکی از جاهاییه که بسیار قابل بحث، تأمل، فکره، زیادترم توضیح نداده. گفته که به عبارتی دولت ملی ایران در صد، همین منظور از مشروطیت به این وره، اول اینکه شالوده وحدت ایرانی ها میگه فرهنگشونه و این شالوده خدش ناپذیر خودشو همواره به دولت ها هم تحمیل کرده و حالا میگه دولت با تأخیری که درست شده در 100 سال اخیر، گوش بدید، خواستگاه وحدت در کثرت اقوام ساکن ایران فرهنگ ایرانی است و این فرهنگ ایرانی آن وحدت را به دولت که از سده پیش یعنی با تأخیر بسیار نسبت به تکوین ملت که با دشواری هایی به دولت ملی تبدیل شده است تحمیل کرد. یعنی سابق بر این یه حاکمیت و یه دولتی بوده، ولی اینجا ازش از یک دولت ملی صحبت میکنه، منظور از بعد از مشروطیت.
یه من فکر می‌کنم بیشتر تاکید روی فرهنگه.
بله اینو قبلا هم خوندیم روی بحث.
چون فرهنگ در حقیقت تحمیل کرده به دولت‌ها و دولت‌ها به دولت، چون وقتی صحبت از کثرت می‌کنیم خب بالاخره ملت‌های حالا یا قبیله بودن، ملت بودن، دولت بودن، حالا هر چی بوده، در عین حال اونها مجموعه‌شون تشکیل فرهنگ ایران رو دادن. من اینجوری میفهمم و این فرهنگی که در واقع تحمیل کرده به دولت و دولت رو دولت ملی کرد، در این حال که مثلا اقوام مختلفی بودن یا کشورهای مختلفی بودن، برای همین هم واحد شدن.
نه منظورم اینه که این بحث دولت ملی رو میکنه.
بله.
نه حالا بریم جلوتر، به قبلم میاد اینجا دیگه میاد اونجا هم توضیح میده.
مثلا تو اروپا به نظر شما اروپا میشه ملت دولت؟
آره اینا ملت دولت میشه.
نه اروپا میشه دولت ملت، ایران میشه ملت دولت دیگه.
اگر بخوایم مثلا معنا کنیم برای خودمون که اون شالوده یا اون بوده، آره
میشه ملت دولت.
آره شما اگر دقت هم کرده باشید طباطبایی کتاب آخرش رو عنوانش با میگه ملت دولت و حکومت قانون.
من همینو میگم.
بله.
یا بلافاصله که مثلا ایتالیا یا اینا دنبال اینه که دولت درست کنن، میشه دولت ملت.
درسته.
ولی ما میتونیم بگیم ملت دولت.
بله.
ما
این تعریف.
بله. فکر کنم که اون آقای امیر طاهری هم اول ملت رو استفاده میکنه، نه؟
یادم نمیاد.
فکر کنم اول ملت رو استفاده میکنه. عدم امکان نظریه پردازی در قلمرو سیاسی، زوال اندیشیدن سیاسی ایرانی در سده های میانه تاریخ ایران و اینکه فلسفه در ایران به دلایلی که اینجا نمیتوان به آن پرداخت نتوانست به گفته ارسطو در قلمرو فلسفه امور انسانی بستی به فلسفه یونانی بدهد، موجب شد که آنچه در عمل در ایران اتفاق افتاده بود بازتابی در قلمرو نظر پیدا نکند. اینجا پس میخواد بگه که به دلیل اینکه ما فلسفه دچار انقطاع میشه، باعث این میشه که این تحولات در حوزه ملت و دولت راجبش نه نوشته میشه، نه نظریه پردازی میشه و نه بحث میشه. حالا نظر ایشونه دیگه، داره اینو میگه.
عملی میشه، عملیه.
بله طبیعی و عملیه، یعنی اینجوری. چنان که گذشت اشاره هایی به این نکته های ظریف و سخت پیچیده، ایشون ظاهراً برای همین فصل که جدید تو این کتاب 2 سال گفته که وقت گذاشته اینا رو، این چند سفر رو نوشته. در هر حال وقتی که میگه سخت پیچیده، موضوع تعارف و اینا نیست، یعنی اگر ما یه مقدار برامون ثقیله و یا برای هر خواننده یا شنونده واقعا ثقیله، یعنی دشوار فهمه، چون این جنس از بحث و این نوع از بحث جایی به اصطلاح سابقه نداره، یعنی این نکته مهم. چنان که گذشت اشاره هایی به این نکته های ظریف و سخت پیچیده ویژگی های تحول تاریخی ایران در برخی نوشته های تاریخی تا یورش مغولان آمده، اما از آنجا که تاریخ در ایران پیوسته بخشی از ادب فارسی بوده، در حوزه تاریخ نویسی هم میگه که ادب برتری ادبی اونم توی سایه قرار داده. معنای آن اشاره های تاریخی به واقعیت تاریخ ایران مورد توجه قرار نگرفته و ایضاح نظری آنها ممکن نشده است، هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ فلسفی. اینک با شدت و ژرفایی که بحران چگونه ایرانی بودن پیدا کرده است، نمیتوان به بحث نظری در بنیادهای تمدن و فرهنگ ایران بی اعتنا ماند، زیرا شبه بحران به عنوان شرط امکان اندیشیدن در آستانه در ایستاده است. فهم ملی تو گیومه از ایران باید اینک به ضرورت مبتنی بر نظریه درباره ایران به عنوان یک مشکل باشد. در سده های گذشته ایران موضوع تأملی در ادب فارسی و در دهه های گذشته ایران مسئله در علوم اجتماعی بود. زمان آن فرار، این روشنه، میگه که قدیما دست قدما بود، بیشتر ادبی راجع به ایران صحبت میشد راجع به هر چی. در سده های اخیر که علوم اجتماعی و جامعه شناسی و اینا باب شد و مد شد، کوشش کردن با ابزارهای جامعه شناسی غربی که خودش هم مشخص نیست برای چی جوری فلان و اینا، حدود ثغورش یا حداقل اون موقع نبود، میگه یه مدت هم کوشش شد تو دهه های اخیر اینجوری توضیح داده بشه. یعنی اون مشکل ایران، اون اصل اساسی که میگه هست، میگه اون در واقع توضیح داده نشد. ایران موضوع تأملی در ادب فارسی و در دهه های گذشته ایران مسئله‌ای در علوم اجتماعی بود. زمان آن فرا رسیده است که بتوانیم ایران را به عنوان مشکلی در اندیشیدن جدید مطرح کنیم. ایران به عنوان مسئله موضوع شاخه‌هایی از علوم اجتماعی است و اهل این علوم وضع توسعه ایران، نظام طبقاتی و آرایش طبقات، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، نیروی انسانی، سطح دانش عمومی و غیره، آن را در دانشی با عنوان مسائل ایران بحث می‌کنند. میگه خب علوم اجتماعی اگر اینا رو با عنوان مسئله ها و مشکل های ایران، مشکل که نه، مسئله های ایران بحث می‌کنند، دانش مسائل این ایران ساده است. یعنی مثلا خب بیکاری، نمیدونم آسیب های اجتماعی مثل فحشا، اعتیاد، نمیدونم فلان، میگه خب اینا هست و میتونه موضوع این علوم اجتماعی هم باشه، برن آمار بگیرن، در بیارن، ببینن کجا زیادتره، کمتره، در فلان. میگه دانش مسائل این ایران ساده است و با رفع آسیب‌های از قبیل بیکاری، بزهکاری، فحشا، اعتیاد، کمرشدی، فلان، این شاخه از دانش نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد. چنان که درس مسائل ایران داریم، اما درس مسائل چند تا نقطه در کشورهای توسعه یافته نداریم. یعنی این مثلا اینجا دیگه کلاس درس نمیذارم، مثلا راجب نمیدونم منظور تو ایران، حالا مسائل ایران راجب بزهکاری، بیکاری، اینا کلاس درسه، یعنی اینا موضوعات مواد درسیه، نمیدونم. میگه که تو کشورهای مثلا غربی چنین چیزهای موضوع درس نیست دیگه، حالا نمیدونم. این صفحه آخریشه، اینجا خیلی مهمه. ایران به عنوان مشکل ناظر بر فهم وضع پیچیده ایران و بازسازی آن به عنوان موضع تأمل نظری در وعای ذهن است. اگر اشاره های این درآمد و برخی از تزهایی که اینجا می آورم بهره ای از حقیقت ایران داشته باشد، باید گفت که این ایران واقعیتی پیچیده است و توضیح آن نیز از مجرای شرح مسائل آن ممکن نیست. یعنی اون آقای سریع القلم که هی میاد دائم میگه چرا آشغال میریزی، چرا نمیدونم فلان کارو نمیکنه، این دردی از مشکل ما و مسئله ما نیست، این مسائل فرعیه که میتونه توی یک دوره آموزش داده بشه، بره فلان بشه، تموم بشه، بره دستگاه های تکنولوژی بتونه کاراشو حل کنه، نمیدونم چراغ قرمز رد بشی فلان بشی. میگه اگر اشاره های این در آمد و برخی از تست هایی که اینجا می آورم بهره ای از حقیقت ایران داشته باشد، باید گفت که این ایران واقعیت پیچیده است و توضیح آن نیز از مجرای شرح مسائل آن مثل بزهکاری، وحشا، احتیاط، بیکاری، فلان ممکن نیست. قرون وسطای ایران به دنبال دوره نوزایش آن آمده است، نه برعکس. تشکیل دولت ملی آن همزمان با تکوین ملت ممکن نشده است. این یک. تشکیل دولت ملی آن همزمان با تکوین ملت ممکن نشده است. یعنی از اینجا بایستی نتیجه بگیریم که ظاهراً دولت‌ها یا حاکمیت‌هایی که وجود داشتن، اینا احتمالاً همشون بار ملی نداشتن.
یعنی از این جمله همینه میشه.
همیشه یعنی ملت بوده ولی دولت‌هاش نبودن.
یعنی لااقل دولت ملی نبوده.
دولت ملی نبوده. ببین میگه که ما جدید در قدیم بودیم، یعنی یک به طور طبیعی معنای ملت جدید رو ما داشتیم در قدیم.
ولی
دولتش رو نداشتیم. قرون وسطای ایران به دنبال دوره نوزایش آن آمده است، نه برعکس. تشکیل دولت ملی توی گیومه ملی تشکیل دولت ملی آن همزمان با تکوین ملت ممکن نشده است. تداوم تاریخی این کشور و ملت آن از پیامدهای تکوین دولت ملی آن نیست.
این جمله کامل مشخص کرده
که
دولت ملی وجود نداشته.
تداوم تاریخی این کشور و ملت آن از پیامدهای تکوین دولت ملی آن نیست، بلکه ملت ایران دولت‌های خود را، این خودم گذاشته تو گیومه، یعنی در واقع دولت خودش نبوده، یعنی تحمیلی بوده یا هرچی، یا بیگانه بوده، یا احتمالا منظورونه. میگه بلکه ملت ایران دولت‌های خود را تا زمانی نگه داشته است که در خدمت حفظ وحدت سرزمینی و هویت ایرانی بودند.
خب اینجا چه فرقی ما بین هویت ایرانی و مسئله ملی وجود داره؟
همون چیزی که خودت گفتی. این میگه که اون شالوده فرهنگی این ملت رو ساخته. میگه هر دولتی که اومده تا زمانی که تونسته این شالوده فرهنگی رو حفظ کنه، نگه داره و مطابق منطق اون رفتار کنه، این ملت باش کنار اومدن. هرگاه خلاف اون و در جهت آسیب رساندن به اون حرکت کردن، این مثلا چه؟ ببینید شما جمهوری اسلامی، محمودم اشاره کرد، میگفت جمهوری اسلامی ایران نمیگه پشتش، سپاه پاسداران ایران نمیگه پشتش، با موسیقی اونجوری میکنه، با نمیدونم زن اونجوری میکنه، با گذشته تاریخمون اون کارو میکنه، با نمیدونم فلان. ببین اینا همه شؤون فرهنگی ایرانه. جمهوری اسلامی خوابشو نمیدید که تاج‌زاده بیاد بگه که آقا جون امروز یه چیزی دیدم انقدر دیگه اوضاع خراب شده که ایشون میگه که آره من دیگه این جمهوری اسلامی قبول ندارم، ما باید کفاره بدیم، ما زدیم همه چی رو داغون کردیم. بهش میگه اون زندان که رفتی چی جوری بود؟ میگه که شاید اون چیز بوده، اون کفاره کارایی بوده که دهه 60 کردن. علت این که اوزا به اینجا رسیده حکومتی که واقعا 90% مردم رو بسیج میکرد دهه اول انقلاب، امروز به گفته خودشون 10% هم نمیتونه بسیج کنه. وقتی خوب نگاه میکنیم، حالا یه چند ماهی مسائل اقتصادی حاد شده، ولی واقعیتش اینه که به شدت خلاف شالوده فرهنگی ایران کار کردن. یعنی شما یادتون بیاد اصلا این مسئله حجاب به نظر من اصلا سمبل مبارزه فرهنگی ایرانی ها بوده با چیز، حالا بیچاره زنا هم چیزشو جورشو میکشیدن، ولی قبل از این که به صلاح واقعا یک آزادی فردی یا فلان توش باشه، خب اونم هست، ولی واقعا یک چیز، همین تشییع جنازه شجریان یه پرچم فرهنگی میشه، یعنی بیشتر این نمیخوام بگم 100% درسته، ولی این نشانه ها توی حتی تاریخ معاصر ما هم دیده میشه، این واقعیتش توی ایران.
یعنی ولی خب این چه رفتی الان به مسئله این حکومت دولت ها داره؟ یعنی منظور که این فرهنگ دست زیر پا گذاشته بشه؟
این هم داره همینو میگه. من میگم که مصداق این حرف امروز هم هست، این داره راجع به تاریخ گذشته های تاریخ میگه. من میخوام بگم که این الانش هم هست، میگه که تداوم تاریخی این کشور و ملت آن از پیامدهای تکوین دولت ملی آن نیست، بلکه ملت ایران دولت‌های خود را تا زمانی نگه داشته است که در خدمت حفظ وحدت سرزمینی و هویت ایرانی بودند. اهداف ملی هویت ایران را پیش برده و تمدن و فرهنگ مردمان آن را به سرزمین‌های دوردست برده و آنها را پراکندند. در دوره از تاریخ ایران، ایرانیان از اندیشیدن نظری باز ایستادند، اما نوعی از اندیشیدن در ادب ایران ممکن شده است. این ادب ایرانی در زبان‌های گوناگونی که اقوام ایرانی به آن زبان‌ها سخن می‌گویند جاری است و ما توی گیومه، یعنی همه ایرانیان، حتی آنجا که زبانهای یک دیگر را در نمیابیم همدیگر را میفهمیم. جای شگفتی نیست که این معنا یکی از زیباترین مضمونهای ادب ایرانی است. بعد دیگه بعدش حالا میخواد بره که وقتی که از شرق آرمانی ادوارد سعید صحبت میکنه یا از تاریخ از نظریه ایران کلنگی یا کلنگستانی صحبت میکنه، میخواد بگه که اینجوری نیست، اینا نظریه های جامعه شناسانه به قول معروف که ربطی به واقعیت ایران نداره، اینا رو یه عده ایرانی ها از بیرون ایران گرفتن، با اونا میخوان به صلاح ایران رو توضیح بدن، که اینم هست، ولی در همین جا هم بد نیست به اینم اشاره کنم که راجع به وقتی فرهنگ صحبت میکنه، این از این بحث خارجه، ولی یه سخت هست اینو میخونم. میگه که درباره اهمیت دریافت ایرانیان از ملت، دولت و وحدت در کثرت ممالک محروسه ایران پیشتر اشاره های آوردم و در فصل سوم بار دیگر نیز توضیحی در این باره خواهم آورد. بخش سفرنامه های چیزه، اینو دوباره دوستان میتونم بخونم، اونجا هم یه مطالب چیز هست، از تبدیل شهر به قانون های جدید، پیروزی مشروطیت، تجربه های در نوشتن نثر فارسی، از راه ترجمه داستان‌های اروپایی، تجربه‌های در نمایشنامه نویسی و غیره، تا تکوین شعر فارسی جدید و تحولی که با کلونل علی نقی وزیری و به ویژه در مکتب ابوالحسن صبا تا آغاز دهه 50 شمسی در موسیقی ملی ایران صورت گرفت، همه وجوهی از آن جدید در قدیم تاریخ ایران زمین است که دیگه نمیخونم بیشتر. این تیکرم میخواد بگه که اگر شعر نو میاد، اگر موسیقی ملی نوین میاد، اگر رمان نویسی میاد، اگر داستان نویسی میاد، اگر نمیدونم قوانین ایران از فقه تبدیل میشه به قوانین جدید و مدرن، دادگستری میاد، میخواد بگه که اینا توی کشوری مثل ایران سابقه و زمینه بروز یه چنین چیزهایی در ارتباط با دنیای غرب در واقع اینجا برقرار میکنه یک نوع چیزو، ولی میگه که این علتش اینه که این ملت و این شالوده فرهنگی وجود داشته و این تحولات بر اون زمینه تونسته رخ بده. من اینجوری میفهمم.
این اسم نبردی که این از کجا خوندی یا اولش نمیدونم گفتی یا نگفتی، این مطالبی رو که الان خوندی رو
لطفا. این مطالب از فصل ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران بود، از صفحه 55 خوندم تا صفحه 59. بله، ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران از صفحه 55 تا 59، ولی ادامه هم داره. بعدن میاد نمیدونم دوباره میگه که میرزا آقا تبریزی در نمایشنامه‌نویسی چیز کرد، میرزا حبیب اصفهانی در رمان، ابوالحسن صبا در انقلابی که در موسیقی ملی ایجاد کرد و صادق هدایت در داستان نویسی و غیره. میگه اصل بر اجتهاد بر پایه نسل‌های جدید در قدیم بود. حالا محمود شما ادامه بده. در هر حال من اینجوری اینا رو بیشتر خوندم، فکر میکنم که ضمن این که این بحثا بسیار مفید و بسیار چشم نگاه آدم رو باز میکنه به اندیشه، به این مفهوم بنیادی اندیشه سیاسی در اروپا، ولی یک جورایی با مثلا مفهوم حاکمیت، حتی مفهوم ملت و مفهوم دولت و اینا توی کشور ما یک تفاوتهایی داره.
خب من که بهم وقت ما تمام شده، ولی حالا این تیکرم میخونم که در واقع این یک کمی این جمله که میگه از نظر
کجا هستی مامو؟
نه میگم که یعنی
صفحه چندی؟
همین تعریف، نه چیزی که صفحه 39 هست، تعریفی که خوندم.
بله بله،
باعث بحث شد.
میگه
از نظر بودن کشور وحدت یک ملت تحت فرمانروایی قدرت حاکم است. حتی اگر بیش از استخوانت دقت کنید، وحدت یک ملت تحت فرمانروایی قدرت حاکم. ولی اونجوری که طباطبایی در مورد ایران توضیح داد، در واقع این ملت هست که بعد از 2000 خورده سال دولت رو وجود میاره.
هم البته وحدت ملتش و سرزمینش هست، اون درسته.
این نقد کن، وحدت یک ملت تحت فرمانروایی قدرت حاکم، یعنی قدرت حاکم وحدت ملت وجود.
درسته.
ولی در مورد ایران این ملت ایران بوده که خیلی زودتر متأخرتر درست شده و قدرت حاکم رو بعداً بوجود. اینطوری من فهمیدم.
بله.
من فکر کنم اینو اینطوری باید فهمید. من فکر میگم دیگه
بله. پس تا صفحه 39 بله،
آخر درست تا آخر صفحه 39
درست کاملا، یعنی صفحه 40 رو ما بعدا. پس من اینو قطع میکنم برای جلسه بعد صحبت کنیم که چجوریه. ممنون.